که فقط بسنده نمی کنن.
بله.
میان مثلا به خونه ها، به مدارس، به حتی استادیوم ها و جاهای دیگر بالاخره تجاوز و بمبارون و اینا می کنن. ولی در نهایت باید بگیم پیروزی از آن ملت ایران بوده، چرا که یاد گرفته تو همه جا بیسته، صبور باشه، اونم صبور آگاهانه، نه به اصطلاح صبر ناآگاهانه، صبر آگاهانه. و انشالله به امید خدا آنچنان به اصطلاح بلایی به سرشون خواهد اومد که اون وقت تاریخ خواهد نوشت که ملت ایران چقدر سربلند از میدان این نبردها، با اینکه ما تجربه های زیادی داریم و انشالله این چنین خواهد.
به فضل خدا. ممنونم ازتون آقای کوسری. با شما خدافظی میکنیم. برقرار باشین.
خدا
نگهدار شما. با آقای اسماعیل کوسری گفتگو کردیم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. نکته بسیار درستی هم ایشون گفتن. انشاءالله تاریخ در آینده از ایران بیشتر خواهد گفت که چگونه ما یکی و تنها ایستادیم مقابل کسانی که ادعای ابرقدرتی داشتند و قدرت‌های نظامی جهان بودند و مردم ایران فعل خواستن رو در این جنگ به خوبی صرف کردند.
اونقدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، تو منو میشم و پاینده باشی وطنم، منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.
وطن یعنی
باور دارمت که از جهان مستغنیم، تحریم باشه یا که نه درگیر این و آن میم، بستم راه دانشو همت فزون تر ساختیم، تکیه به خود کردیم و ما هم علم و هم فن یافتیم، معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق یک دنیا شدیم.
هشت سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم دست هم، آن با تو تنها عزم ما تو مرز و مرزن به هم،
هشت سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم دست هم، آن با تو تنها عزم ما تو مرز و مرزن به هم،
ایرانی بودن تو پوست و خونمه، جونم و میدم واسش بازم کمه، سرباز فدایی وطنم کم نمیارم من نمیشکنم، حریف دشمنم اگه جنگ تم به تنه، حریف دشمنم اگه جنگ علم و فنه، حریف دشمنو هستم تو اقتصاد، جز خدا ایران کمک نمیخواد.
اونقدر باور دارمت که مثل جونی به تنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم،
اونقدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم، منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.
هشت سال توانستیم مقابل استکبار بایستیم و در جنگ تحمیلی دو آن را تکرار کردیم و این بار هم در این جنگ تحمیلی همه جهان قدرت مردم ایران را خواهد دید. خدمت شما باید عرض کنم که رادیو حماسه کاری از صدای جمهوری اسلامی ایران فعالیت خودش رو آغاز کرد.
رادیو حماسه، اینجا صدای شما ملت صبور و مقاوم است.
ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن مورد اصابت موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. رادیو حماسه، پژواک اراده یک ملت سرافراز در بزنگاه تاریخ، صدای جاودانگی.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
همراه شما ایم با رادیو حماسه، صدای همبستگی و مقاومت، همگام با ملتی شریف در عرصه‌های مقاومت و ایستادگی.
در جهانی که دست جنایتکاران را تا اینجا باز گذاشتند، هرچه می‌خواهند بکنند، چگونه می‌توان حتی لحظه‌ای از مبارزه با کفر و شرک و استکبار غافل شد؟
رادیو حماسه، صدای مقاومت، صدای عشق به امام شهید، صدای جاودانگی.
وقتی که میتونید مبارزه کنید، وقتی که دیدید دارید شکست میخورید، بازم مبارزه کنید تا برسید به اون لحظه ای که دیگه یقین میکنید که حتما شکست خواهید خورد. بازم مبارزه کنید. وقتی در اون لحظه ای که یقین دارید حتما شکست میخورید، باز به تلاش و کوشش و مبارزه خودتون ادامه دادید، اون وقت پیروزی و فتح نصیبتون خواهد شد.
من خون شهیدانی ای جان من، ای کشور ایران، دشمن خون خوار میتازی، اینجاست تاری بیشه شیران،
با نغمه یا حیدر کرار، با حیبتی تو پنده می آیی، ما انتقامی سخت می گیری، سخی کو بنده می آییم، ما انتقامی سخت می گیریم، با سخی کو بنده می آییم.
رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
هموطنان عزیزم، می خواهیم باز هم شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان در رابطه با جنگ اخیر قرار بدیم. مشاور سابق پنتاگون درباره برتری فناوری موشکی ایران هشدار داد. مک‌گریگور گفت موشک‌های ایران به پدافندهای پیشرفته آمریکا نفوذ می‌کنند. سامانه گنبد آهنین اسرائیل با وجود کمک‌های آمریکا به خوبی کار نمی‌کند و پیشرفت ایران بیش از حد انتظارات آمریکا است. نیویورک تایمز فاش کرد مبدأ حمله به مدرسه در میناب از پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خلیج فارس بوده است. دشمن آمریکایی صهیونی بامداد امروز چند منطقه غیر نظامی و مسکونی را در تهران و اصفهان هدف قرار داد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد برای یک جنگ طولانی تا تنبیه متجاوز آماده ایم. دشمن در هر موج عملیاتی منتظر ضربه های دردناک باشد. ابتکارات و سلاح های جدید ایران در راه است و هنوز در مقیاس وسیع به کار گرفته نشده است. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد در 24 ساعت گذشته ده ها پهپاد و موشک هدفمند به سوی پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه شلیک کردیم. حزب الله لبنان هم گفت پایگاه المالکی رژیم صهیونیستی رو با موشک هدف قرار داده. مردم مناطق جنوبی عراق برای ابراز خوشحالی از سرنگونی هواپیمای جنگی آمریکا به خیابان اومدند. صبح پنجشنبه سپاه پاسداران از سرنگونی یک فروند هواپیمای F-15 دشمن خبر داده. اما از نماز جمعه امروز تهران هم بشنوید که در مصلای امام خمینی و هماهنگ در همه میعادگاه‌های نماز جمعه کشور اقامه خواهد شد. خب ما تلاشمون بر این هست که مهمترین و بروزترین رویدادها رو به موقع به اطلاع شما برسونیم. از شما میخواییم که خبرهای مربوط به جنگ اخیر رو از طریق رسانه‌های رسمی، از طریق رسانه ملی و همینطور صدای جمهوری اسلامی ایران دنبال بفرمید. بازم با شما همراه خواهیم بود، اما در این قسمت قرار هست که با نوید دانشور همراه بشیم، همکار گزارشگرم که گزارشی تهیه کرده، به اتفاق میشنویم.
سلام هموطن، سلام یزدار همچون من، سلام مقابل، سلام یار ما، یار من. داشتم با خودم فکر میکردم چقدر خوبه سلام مقدمه برنامه رو به کسانی تقدیم کنم که در این روزهای حساس برای شهر و کشورمون رنگ عادی زندگی و نقاشی میکنن. مثلا سلامی بگم به اون دستفروش زحمتکشی که با لبی خندون کنار بار میوه، سیفی یا هر محصول دیگری که داره ایستاده و از مشتریان استقبال میکنه، یا سلامی بگم به اون راننده محترم تاکسی یا راننده ون که مسافرها رو جابجا میکنن و اجازه نمیدن هیچ مسافری تو خیابونها معطل بمونه، یا سلام بگم به کسبه محترم، کاسبانی که از مغازه های کوچک و بزرگ گرفته تا فروشگاه های زنجیره‌ای رو برقرار نگه داشتن و کار مشتریان رو راه میندازن، یا سلامی گرم به گرمای تنور نانوایی تقدیم به خبازان و نانوایان پرزحمت کشورم که نان داغ رو در ساعات مختلف روز و شب به ویژه در هنگامه افطار به روزداران هم‌میهن تقدیم می‌کنند. سلامی با نهایت احترام تقدیم به پاکبانان پرتلاش که صدای خشخش جاروهاشون در ساعات بعد از سحر انگار صدای آرامش، خونسردی و مقاومت رو به ما هدیه میده. و خلاصه سلام به همه اهالی ارزشمند کشورم که از یکایکشون دعوت میکنم به یکی دیگه از صحبتهای هموطنان در این روزها و شبهای مقاومت توجه کنند.
سلام.
تسلیت عرض کنم بدین طریق به همه دوستداران انقلاب.
خسته نباشی بهتون میگم.
زنده باشید. راهتون دور بود تا مسیر اصلی راهپیمایی یا نزدیک بود؟
والا راه اگه هر چندم که دور باشه، وظایف ما واسه که ما همبستگی و وحدت انسجام ما ملت ایران، مردم شهید پرور ایران در کنار هم دیگه باشیم تا بتونیم ایران آباد و آزاد داشته باشیم. من از تمام قشرای ایران، از تمام مردم ایران خواهشمندم که به طور یک پارچیک وحدت همدیگر رو حفظ کنن و دست به دست هم دیگه بدن و با این همه شهید که دادیم، این همه همین چی که داریم، قدرش بدونیم، در کنار هم دیگه باشیم، به هیچ عنوان به بیگانه باج ندیم. رمز همبستگی رو هیچ موقع فراموش نمی کنیم و در کنار هم دیگه مستحکم با میستیم.
به امید حق. متشکرم. مصدق نمیشم. به خدا میسپارم.
در کناری می ایستم و مات و مبهوت به جلوه هایی از پایداری نگاه می کنم و دیشب وقتی محو تماشای این مفهوم بودم، بی اختیار این قطعه آشنا بر زبانم جاری شد: ایران، ایران، مهد عشق و وادی خوبان.
ایران، ایران، مهد عشق و وادی خوبان.
درود بر ایران، درود بر وطنم، درود بر مردمان وطنم، مردمان شریف ایران زمین که حواسشون به حفظ اتحاد ملیشون هست و میدونن که اتحاد ملی ستون ایستادگی یک ملتی که باعث میشه همیشه روی پا بیسته. خدمتتون عرض کنم که روز گذشته یک خبری منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور کودک کش و خیلی عذر میخوام که از این لفظ استفاده میکنم کودک باز آمریکا یک جلسه فوق‌العاده‌ای رو برگزار کرد با شرکت‌های تولید کننده سلاح، تولید کننده اسلحه و مهمات و خبر خیلی مهمی بود و بدون شک یک پیام بسیار مهمی داشت که می‌خوایم با آقای دکتر جعفر قنادباشی در این رابطه صحبت بکنیم، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر قنادباشی، خوش آمدید به صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای قنادباشی. آمریکا اعلام می‌کرد که جنگ رو با آوردن حالا یک ناو در منطقه نزدیک به دریای عمان و یک ناو هم در دریای مدیترانه قرار هست که خیلی سریع آغاز بکنه و سریع هم تمام بکنه همه چیز رو، اما کار به جایی رسید که جلسه فوق‌العاده‌ای گذاشت با شرکت‌های تولید کننده اسلحه. خب بدون شک این یک پیام بسیار مهم داره این جلسه و این اتفاق که می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
بله دقیقاً همونطور که می‌فرمایید نشاننده استقرار هست. این جلسه خب ممکنه یه بحثای میان مدت و دراز مدتی هم توش مطرح بشه، ولی که اون چیزی که مربوط به کوتاه مدت هست نیازهای اون شدید اونها به انواع سامانه‌هایی که بتونن جلوگیری کنن از موشک‌های قدرتمند ایران، یعنی در واقع به نظر من از صاحبان صنایع میخوان که اون چه در چنته دارن، اون چه در توان دارن به کار بگیرن تا بتوانن به طور سریع یک کاری را صورت بدن.
برای پهپادهامون هم که دست به دامن اوکراینی ها شدن.
بله اونا هم که خب اوکراینی ها اگر میخوان توان من بودن با جای دیگه با رضا. این هست که واقعا اون اینجا در واقع جنگ نه تنها ابعاد نظامی داره، ابعاد اقتصادی داره، یک جنگ علمی است، جنگ دانش هاست، جنگ اراده هاست. واقعا ابعاد خب این از اقتصادی هم مسئله است. اصل فروش ها معمولا دنبال این هستن که بازاری پیدا کنن، چیزی اصلی بفروشن و به حضور تو اشورت. یکی از اینها به نظر بازخواست این هاست که خب این سلاحی که شما دادید چرا کارآمد نیست. خب یعنی آقای ترامپ از اینا میخواد شما این سلاح به ما فروختی. به هر حال اینها شرکت‌هایی هستن که اصلاً می‌سازن و بدون بودجه دولت آمریکا هر ساله بالاترین بودجه است که برای دفاع هست.
بله.
و بخش عمده‌اش هم هزینه میشه در چی؟ در تولید سلاح.
بله.
بخش شاید مثلا 20% بیشترش صرف پژوهش‌های مربوط به تسلیحات پیشرفته تر میشه، یعنی پژوهش نظامی در آمریکا قوا میکنه، نشون دهنده این است که میل به کشتن اونا خیلی زیاد است. بلذا ممکنه یه بخشش این باشه که شما این چیزایی که فروختید قلابی از راه در اومد، یعنی بنا بود که این سامانهایی که توی این مستخر کردیم بتوانن در منطقه غرب آسیا یه کاری بکنن. بلذا من اصول دعای ترام همیشه روی طلبکارانه داره، یعنی یکی هم درخواست و التماس که حالا که خب این سامان ها کاری نکرده یه کاری بکنید، یه شروع بکنید حالا تولید این تا همینه مجموعه این تا سامانه تا خیلی محدوده، توانمندیش خیلی محدوده. پاتریوت اصلا موشک هایی که پاتریوتی که کار کردن گزارشی که میداد دیدید که گفت بعضی از این پاتریوت ها مال سال 2000 ساخته شدن،
بله
25 سال گذشته ازش.
نسل 3 عنوان شده بود که تمام شد و الان مجبور شدن نسل 2 و نسل قدیمی تر که مربوط به همون 2002-2003 هست استفاده بکنن.
به نظر من هم گله هست. البته فانی های بزرگ اصل احساس همواره مترسد خالی شدن انبارها و مجددن شروع به تولید هست. این هم هست. خب آمریکا هم اون های ترام علاقمنده که بالاترین درآمد آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان بالاترین درآمدشون فروش سلاح است.
از خون مردم جهان دارن ارتزاق میکنن دیگه آقای دکتر.
دقیقاً، یعنی دنیای دزدان، دنیای چاقوکشان. یعنی شما وارد کره ای بشید، تو اون کره قدرتمندترین قدرتمند درآمدشون از فروش اسباب کشتن باشه. ما وارد اینجور کره ای شده این که مقام معظم رهبری امام شهید ما فرمودن که ما باید قوی بشیم، ایران قوی قدرتمند، یعنی خب ما در یک چنین شرایطی واقعا زندگی. اینا خب دوستان آقای احترام هستن، لذا میگفتن جلسه مسلما اون چیزی که درش گذشته واقعیتش منعکس نخواهد شد، ممکنه خبرهای انتشار پیدا کنه. اما اصل ماجرا این است که آقای احترام در معمولت طلبکارانه برخورد میکنه که چرا شما، کما که بعضی از این گروهک هایی که پول میگرفتن و گفته بود اگر شما کاری نکنید چه وقت من حقوق شما را قطع میکنم، باید یک کاری در ایران، منظور میگم نوعیه طلبکارانه داره، ممکنه بله. یکی بازخواست اینا باشه، یکی درخواست برای اینکه فوریت یک کاری بکنی، حالا که اون دستگاهاتون خلاصه کاری نکرده نتوانسته. بعدش هم یه وعده هایی که بله حالا خوب شد این الان رسیلا کاری میشه و ما میریم. اما مهمترین نگرانی این شرکت ها چیه؟ این که ایران توانسته بدون خرید سلاح آمریکایی غربی یا حتی شرقی توانمندی خودش رو در عرصه تولید مثلا نشون بده و این الگوی بسیار کشنده است برای اونها. یک باره اونها تصور نمی‌کردن یک کشور که از نظر اونها جهان سومی هست میتونه برسه به جایی که اسلحه‌ای بسازه که هم میتونه مقابله کنه با اونها، هم توانمندیش زیاده، هم ارزانتر هست، همین که به حضور تشکر بی‌نیاز کنه ایران رو از تسلیحات، یعنی که از خدمات بزرگ انقلاب به ایران و به حضور مقام معظم رهبری سردارای ما مثل آقای سردار سلیمانی، این است که ما رو بی‌نیاز کردن از این که به سلاح حربی بخریم. و یکی از راه‌های مهم استعمار تسلط آمریکا بر جهان و مسئله فروش سلاح است. یعنی الان شما ببینید یکی از راهاشون حقوق بشر و تبلیغات و این هاست که من بازی میدن، خیلی ها را خیلی هم سادلوها باور میکنن اینا میتونن بر جهان تسلط کنن، یه این تسلط پیدا کنن. اما یکی از راه ها این هست که اسلحه میفروشن، همراهش مستشار میره تو کشور، تمام درآمد این کشور را به نفع خودشون مصادره میکنن. شما همین کشورهای ثروتمند همسایه ما رو ببینید، بالاترین درآمدشون تیه 20 سال گذشته اسلحه خریدن، در زمان ستمشاهی هم همینطور بود. الان آماری که الان هست موجوده تو کتاب ها هست، حدود 70% درآمد نفتی ما در زمان شاه تسلیحات خریده میشد و در انبارها گذاشته میشد و خود به اصطلاح نظامی های ما اصلا خبر نداشتن که اینا چی هست. بعد از انقلاب ازم میپرسیدن که نمیدونستن، ولی خب آمریکایی ها 60,000 آمریکایی که در ایران بودن اینها را به اصطلاح میدونستن کجاست، برای منافع خودشون در قبال شوروی سابق از این شاه به عنوان ژاندارم استفاده میکردن. و از این چیزی که الان به اصطلاح اونها نگران امریکا دوشید به علل دشمنی های اونها با ما آمریکایی ها هست و هم تو کمپانی های بزرگ تسلیحات که متعلق به یهودی هست، این هست که اینا اومدن به رقیبی شدن به ما. الان ما در با دنیا خیلی درخواست داره از این موشک های ما هست، میدونید بعضی از این سامانه پاتریوت رو پس دادن، بعضی حالا من نمیخوام اسم از این کشور رو برم، گفتم آقا این سامانه که به درد ما نمیخوره شما برام چی واسه نمیخواد، با خریدن تمایل به خریدش کاهش پیدا کرده و هواپیماهای گران قیمتی که به موضوع تو هر شود نه. ما با موشک‌ها خیلی ارزان‌تر هست، پهپادهایی که دیدید مدلاش واقعا کارآمده است و ارزان‌تر به دست در میاد، توانستیم که واقعا مقابله کنیم با اون.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر قنات باشی، سپاس که با ما همراه بودیم، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت و موفق باشید ان شاء الله.
متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. ما مردمی متحد و همدل هستیم و این همدلی و اتحاد رو با گذشت زمان و در خلال برخورد با رویدادها و اتفاقای مختلف به دست آوردیم. با این داشته گرانقدرمون در این زمان هم کنار همیم و برای هدفمون که سرافرازی و پایداری ایرانه تلاش میکنیم.